پس می‌فرمودید به بنده، ما خب در استان قزوین هم شاعرای بسیار بسیاری داریم که میتونیم از اونها در عرصه تاریخ مثل عارف قزوینی، مثل حمدالله مصطوفی و حتی عبید زاکانی عرض کنم خدمت شما که نسیم شمال و اگر بخوایم از معاصرترها نام ببریم علی اکبر خان دهخدا، دکتر سید محمد دبیر سیاقی مرحوم که به تازگی ایشان رو از دست دادیم، از مؤلفین و مصححین بزرگ شعر و ادب پارسی بودن. و اگر بخوام در واقع در این مجال اندکی که بر ما در واقع وجود داره به یکی از اینها بپردازیم، من صلاح میدانم به عبید زاکانی بپردازیم،
تنزپرداز و تناز شعرهای استانمون. خب پس یه چند بیتی رو مهمان کنید برنامه رو و عزیزان آذربایجانی رو که اونها هم این چند بیت رو بشنون و آشنا بشن با این شاعر عزیز و دوست داشتنی.
زنده باشید، بسیار عالی، بروی چشم. فقط اگر اجازه بدید پیش از اون من یه مختصری در مورد زندگی نامه عبید زاکانی برای دوستانمون عرض بکنم و پس
خواهش میکنم اگه بتونیم که به قول خودمون یه مقدار فشرده تر رو بهشون بپردازیم و بعد چند بیت شما رو بشنویم که به استدیو بریم و همکاران خوبم که در برنامه شبهای ایران همراهشون هستن.
زنده باشید، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که عبید زاکانی از شعرهای طنز پردازی بود که در واقع اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میزیست و جزء اون دسته از شعرهای منتقدی بود که خیلی در واقع اشعار انتقادی اجتماعی و در این حال طنزی داشته. میفرماید که لطف تو از حد برون، حسن تو بی منتهاست، نیش تو نوش روان، درد تو درمان ماست، عشق تو بر تخت دل حاکم کشور گشای، مهر تو بر ملک جان والی و فرمان رواز، پرتو رخسار تو مایه مهر منیر، چهره پرچین تو جادو معجز نماست، نرگس فتان تو لعبت مردم فریب، غمزه غماز تو جادو معجز نماز. از تو همه سرکشی و از طرف ما هنوز، روی عمل بر زمین، دست طمع بر دعاست.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم که این موقع این فرصت رو به ما دادید و در دفتر خودتون پذیرا شده که ممکن در خدمت شما باشیم.
سعادتی
شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
التماس دعا داریم. خیلی ممنون، من هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون از ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. شنوندگان شبهای ایران، مردم خوب آذربایجان، سخنم رو اینگونه به پایان میرسونم که عشق را سمرقند نامیده‌اند، مرا به سرزمین خود مسافر کن، ای تبریز جان من، ای تبریز جان مرا به جهان دیوانه کن، به عطر یار، به عطر آن کوه مرا به خود دیوانه کن. درود بر شما، شما را به خدا می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی، کاهش جان تو من دارم و من می دانم که تو از دوری خورشید چه ها می بینی. شهریارا اگر آیین محبت باشد، جاودان زی که به دنیای بهشت آیینی. سرانجام خورشید حیات شهریار ملک سخن و آفتاب زندگی ملک و شعرای بیبدیل ایران بعد از 83 سال تابش پرفروغ در کوهستانهای آذربایجان غروب کرد. اما شهریار هرگز نمرده، چون حالا نام شهریار زیبنده ی روز ملی شعر و ادب ایران و صدها میدان، خیابان، مرکز فرهنگی، بوستان و و و در کشور و در ممالک حوزه های ترکستان. 27 شهریور ماه در سال 1367 شمسی، سال روز وفات آن شاعر عاشق و عارفه. در اون روز پیکرش بر دوش ده ها هزار تن از دوستدارانش تا مقبرت و شعرای تبریز حمل شد و در جوار فضلا و ادبا و هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی و اشعارش مانا. امشب با شما از شهریار ملک سخن گفتیم دوستان و سپاسگزاریم که با ما در شب‌های ایران همراهی کردید. در این شب زیبا با شما همراه بودیم به اتفاق همکاران عزیزم در شب‌های ایران از صدای مرکز آذربایجان شرقی، تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای گزلی، صدا بردار محترم سرکار خانم مرحمتی، ارزیاب برنامه جناب آقای ابراهیمی، همکار محترم ارتباطات جناب آقای درخشانی، صدا بردار محترم پخش جناب آقای سیدیان و بندکرم رضایی. با افتخار در خدمت شما سروران بودیم و آرزو میکنم که شب بسیار زیبایی رو داشته باشید در کنار عزیزانتون و همواره عاشق باشید، عاشق بمانید، عاشق زندگی کنید انشالله. استاد شهریار استادی بودند که هماره از عشق گفتند و از زندگانی. و سخن بی تو مگر جای شنیدن دارد؟ نفس بی تو کجا نای دمیدن دارد؟ علت کوری یعقوب نبی معلوم است، شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟ هیچ شهری نباید بی یار و بی شهریار باشه، اما شهریار تنها یکی بود و یکی بود و یگانه و جاودانه شد. شهریاری که عاشق بود، شیدا بود، مست می ناب عشق بود. همواره عاشق بمانید سروران گرامی. ممنونم که با ما همراه بودید. شب بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. شبی سرشار از روشنی و ستاره. شب خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً
شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شیدنلر حضورزا، سلام عرض دلیوخ سسمیزی اردبیل رادیوسونون پخش ویدینن و همچنین رادیو نمودانه شده اسیز برنامالر حضورزا دواملانه زیخ کتاب شب برنامه سینن. فقط چتابا خوماغا توسیه لمیخ، چتابا عشقی و مطالعه عشقین در دیریل دخ. لطفانه شدون چتاب شب برنامه سن.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما فریختگان ادب دوست و آشنایان کتاب شب. امشب آخرین بخش تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو را با ترجمه عنایت شکیباپور به سمع شما می رسونم. اول خلاصه ای از آنچه که شبهای گذشته شنیدید نقل میکنم. دوره انقلاب کبیر فرانسه است و سال 1793. ضد انقلاب داخلی با تکیه بر نیروهای خارجی قصد داشتند جمهوری خواهان را شکست دهند. مهمترین عامل ضد انقلاب شخصی بود به نام مارک دولانتناک که پرنس بریتانی بود و در منطقه وانده ضد انقلاب را هدایت میکرد. او با حمله ناگهانی به ناحیه دوول حمله برد و به هیچ کس رحم نکرد. حتی سه کودک زن بیوه را با خود گروگان برد و زن را تیرباران کرد که البته زن نمرد و گدای او را به خانه برد و باعث بهبودش شد. سران انقلابی شخصی به نام جیموردن را برای مقابله با مارکی فرستادند. البته اشرافزادهی به نام گوبان قبلاً به آنجا اعزام شده بود و مشغول جنگیدن با نیروهای مارکی بود. این اشرافزاده برادرزاده مارکی بود. جیموردن که به دوول رسید متوجه شد گوبان همان کسی است که در کودکی تحت آموزش او بوده است و میانشان علاقه خاص وجود داشته است. گوبان با تدبیری ماهرانه نیروهای مارکی را در دوول شکست داد. اغلب افرادش را کشت یا اسیر کرد و باعث شد مارکی با تعداد محدودی به شهر کوچک ترک بگریزند و در برج عظیمی که آنجا بود سنگر بگیرند. گوبان و جیموردن با افرادشان برج را محاصره کردند. برج دو راه ورود بیشتر نداشت. یکی پلی که محاصره شدگان آن را با مواد منفجره مسدود کرده بودند و راه دیگری که آن را هم با چوب بسته بودند. گوبان به محاصره شدگان اخطار داد که یا خود را تسلیم کنند یا آماده حمله آنها بشوند. در عوض مارکی هم اعلام کرد که اگر جلو بیایند آن سه کودک را قربانی می کنند. مهلت داده شده از سوی گوبان و جیموردن به پایان رسید و آنها تصمیم به حمله گرفتند. از آن سو مادر این سه کودک در روستایی شنید که بچه‌هایش در شهر تورک هستند. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. میشل گفت خواهش میکنم راه تورک رو من نشون بدید، شاید بتونم بچه هامو پیدا کنم. زن گفت من نمیدونم، اگرم بدونم نمیگم چون اونجا جایی بدیه. در جاده خبرهایی بود. در جنگل مقابل یک عده دهاتی مسلح پشت پرچین ها مخفی شده بودند و لوله های تفنگ هایشان را به طرف جاده گرفته بودند. در همین زمان شیهه اسب های گاری بلند شد. سپس فرمان تیراندازی به گوش رسید و صدای تیرهای پیاپی بلند شد. عده‌ای کشته شدند و عده‌ای گریختند. یکی فریاد کشید این که گیوتین نیست، نردبونه. عیب نداره، بالاخره این نردبونو برای کاری میبرن، حتما میخوان به برج تورک حمله کنن. سپس همگی جمع شدند و نردبان را سوزاندند. میشل اینها را دید و به راه خود ادامه داد. از آن سو جیموردن به خود امید میداد که این بار رقیب خطرناکش نمیتواند از چنگش بگریزد. تنها نگرانیش این بود که مبادا بلای سر گوان بیاید که تنها امید زندگی او به شمار می رفت. در داخل برج ایمانوس از بالا مراقب محاصره کنندگان بود و مارکی دستور داده بود تا قبل از ورود مهاجمان تیر خالی نکنند. می گفت کشتن آنها در بیرون بیفایده است، بگذاریم وارد شوند بعد حمله کنید. جیموردن از مأموریت گوان می ترسید چون او می خواست از راه شکاف به داخل حمله کند و می دانست جز این راهی نیست. گوبان از معاونش پرسید پس نردمون چه شد؟ ما به اون خیلی نیاز داریم. معاون گفت قرار بود تا حالا برسن، نمیدونم چی شده. در این زمان جیموردن جلو رفت و دستمال سفید خود را تکان داد و فریاد کشید ای کسانی که در برج هستید، من جیموردن هستم، فرمانده نیروهای جمهوری خواه. من حاضرم خودم را تسلیم شما کنم، اما به یک شرط. ما با هم برادریم، ما همه میخواییم از کشورمون دفاع کنیم. من حاضرم جون خودم رو برای نجات جون شما بدم. من به خاطر زنان و فرزندان شما می جنگم. ایمانوس از آن بالا داد زد نمی خواد موعظه کنی کشیش. جیموردن گفت برادران،
بذارید حرفم رو تموم کنم. چرا باید این همه خون ریخته بشه در صورتی که مرگ دو نفر کافیه؟ کدوم دو نفر؟ من و مارکی. ما مارکی رو اعدام میکنیم و شما هم هر کاری خواستید با من بکنید. در نتیجه زندگی بقیه نجات داده خواهد شد. برای آخرین بار فکر کنید و الا وضع بدتر از این میشه. ایمانوس گفت اگه بگذارید ما بریم، سه کودک رو به شما تحویل میدیم. میذاریم همه برن جز یکی. بالاخره مذاکرات به جایی نرسید و جنگ شدیدی در گرفت. اجساد مردگان به قدری زیاد بود که خون از هر طرف جاری بود. با اینکه محاصره شدگان کم بودند ولی به شدت مقاومت می‌کردند. چشم گوان به جی موردن در میان سربازان افتاد. گفت: شما اینجا چه می‌کنید؟ کشته می‌شید. مهم نیست پسرم. آیا کسی هست که از موانع بگذره؟ درجدار رادوب جواب داد: من هستم. سپس به سمت شکاف رفت و دید این سوراخ تا طبقه اول ادامه دارد. فوراً لباسهای خود را درآورد، تفنگش را زمین گذاشت و با دو تپانچه به کمر و یک شمشیر به دهان از پرچین بالا رفت و با تکیه دادن پاشنه پای برهنه و چسباندن زانو به بدنه دیوار بالا رفت. در بین راه با خود گفت: خوشبختانه تو اتاق اول کسی نیست، وگرنه نمیتونستم به این راحتی بالا برم. تقریباً 40 متر دیگه باید بالا برم. ولی هرچه بالاتر می رفت شکاف تنگتر می شد. بالاخره موفق شد خود را با گرفتن میله‌های پنجره بالا بکشد و وارد اتاق بشود. در این موقع شخصی مجروح به او نزدیک شد و تیری به سمتش شلیک کرد. تیر از کنار گوش رادوب گذشت و زخم مختصری به آن وارد کرد. اما رادوب جلو پرید و با یک مشت طرف را روی زمین انداخت. بعد به اتاق بعدی رفت و فریاد کشید: کسی اینجا نیست؟ صدایی نشنید. دری را که به طبقه پایین باز می شد کنار زد و چند گلوله خالی کرد. در آنجا دشمنان جمع بودند. یکی از تیرها از بالای سر مارکی رد شد و آنها فهمیدند که طبقه بالا اشغال شده است. همه پا به فرار گذاشتند و مارکی هم به دنبالشان گریخت. گوان که آن پایین مات و مبهوت مانده بود و نمی دانه چه کسی از بالا تیر می اندازد، خود را به طبقه دوم رساند. رادوب به حالت احترام مقابلش ایستاد و گفت: قربان، من بودم. در همین وقت جی موردن هم با آنها پیوست و مشغول گفتگو شدند و پیشروی را داخل برج ادامه دادند. کودکان هنوز خواب بودند. از 19 نفر محاصره شده تنها 7 نفر باقی مانده بود که در آن میان تنها مارکی و ایمانوس زخمی نبودند. در همین موقع صدای شبیه به چکش شنیدند و ناگهان صدایی از پشت سر گفت: عالی جناب، گفته بودم من اینجا رو خوب بلدم. آنها سوراخی دیدند که قطع سنگی جلو آن را گرفته بود و 2 نفر از کنارش می توانستند عبور کنند. مارکی چشمش به حال مالو افتاد. فریاد زد: حال مالو، تو هستی؟ دوست قایق من؟ بله عالی جناب، فوراً باید از این سوراخ فرار کنید. وسط جنگل مقابل. فردا شب من به سراغتون میام. مهاجمان تا چند دقیقه دیگه اینجا خواهند بود. یه نفر اینجا بمونه و مقاومت کنه و بقیه فرار کنند. ایمانوس گفت: من برای این کار حاضرم. آنها رفتند و ایمانوس با 4 تپانچه به تیراندازی پرداخت. یک باره دردی در شکم خود احساس کرد. شمشیری از پشت به شکمش فرو شده بود. ایمانوس با سرعت روده‌های خود را با دست گرفت و با دست دیگر فتیله مشعل را آتش زد و روی زمین دراز کشید و فریاد زد: اینها منو روزی بیاد خواهند آورد، ولی لااقل تونستم انتقاممو بگیرم. در همین زمان رادوب وارد شد. کسی را ندید. جلو رفت و سوراخ سنگی را دید و گفت: آه، فهمیدم، از اینجا فرار کردن. سپس ایمانوس را دید که روی فتیله خم شده بود و آخرین نفس خود را بران می دمید. در این لحظه گوان و جی موردن هم رسیدند. زمانی که مارکی میخواست در جنگل لباسهایش را عوض کند، صدایی از پشت سر به گوشش رسید و متوقف ماند. میشل بالاخره بالای تپه رسید. در برابرش برج قرار داشت و پل. آیا تورک که میگفتند همینجاست؟ شعله های آتش نظرش را به خود جلب کرد. ترسید. نمیدانست باید فرار کند یا جلو برود. نمای برج کاملا در برابرش بود. پایین برج کاملا تاریک بود، ولی قسمت های بالا روشن بود. میشل از پنجره طبقه دوم کتابخانه را دید و کف اتاق چیزی شبیه به رخت خواب توجهش را جلب کرد. ناگهان شعله ها بالا کشیدند و تالار به کل روشن شد و میشل توانست سه کودک به خواب رفته را بین روشنایی ها تشخیص دهد. ناگهان فریادی کشید و به جلو دوید. همین فریاد بود که مارکی را در جای خود متوقف کرد. مارکی دو راه در پیش داشت. یکی راهی که هالمانو رفته بود و دیگری راهی که او را به سوی مسیل و ساختمان در حال سوختن می کشند. برگشت و نگاه کرد. مادر دردمند فریاد می زد. خدایا کسی نیست به من کمک کنه. بچه های بیگنام تو آتیش می سوزن. مارکی که مات و مبهوت مانده بود حاضر نشد کودکان را در آتش رها کند. دست به جیب برد و کلیدی را درآورد و از همان راهی که فرار کرده بود برگشت. از آن سو گوبان هم 20 نفر را برای از جا کندن در مأمور کرد، ولی کاری نتوانستند بکنند و دست از کار کشیدند و گوبان ناامید به سوراخی نگاه کرد که مارکی از آن گریخته بود. بچه‌ها که از خواب بیدار شده بودند دم پنجره آمدند. یکیشان گفت گرممه. مادر فریاد کشید بچه‌هام دارن می‌سوزن و با موهای ژولیده و صورت خراشیده در مسیل شروع به التماس کرد. رادوب که به هر طرف می‌دوید ناگهان میشل را دید. به او گفت تو کجا بودی؟ مگه تو رو تیربارون نکرده بودن؟ ناگهان در برابرشان از همان پنجره که بچه‌ها دیده می‌شدند دستی بزرگ نمایان شد. صاحب دست مردی سفید مو بود که در تالار به این سو و آن سو می رفت. این بار با نردبانی برگشت و آن را از بالای پنجره به پایین آویزان کرد. در همین موقع رادوب به پای قصر رسید و انتهای نردبان را گرفت و فریاد زد زنده باد جمهوری خان. مارکی فریاد کشید مرگ بر جمهوری خان. سربازان دست می زدند. مارکی باز ناپدید شد و بعد از لحظه‌ای با کودکی از نردبان پایین آمد. کودک را به رادوب سپرد و بالا رفت و با بچه دوم پایین آمد و او را هم به رادوب سپرد. آخرین بچه که میخندید چشمان مارکی پر از اشک شد. این مرد سنگدل حالا مهربان شده بود. بچه را بوسید و به دست رادوب داد و ناپدید شد. سربازها هورا میکشیدند و مادر بیچاره بچه ها را بغل گرفته بود و از شدت هیجان بیهوش افتاده بود. در این حال باز مارکی جلو پنجره ظاهر شد و با وقار تمام و با قامتی راست از پله‌ها پایین آمد. وقتی که پای خود را به زمین می‌گذاشت، کوچکترین غمی نداشت و با متانت به اطراف می‌نگریست. ناگهان دستی به شانه‌اش خورد. برگشت و جی موردن را دید. جی موردن گفت مارکی، دیگه بسه. خود رو تسلیم کنید. حرفی ندارم و با شما میام. بنابرای فرمان جی موردن، مارکی را در یکی از اتاقا با قرصی نان و کوزه آب زندانی کردند و در را به روی او بستند. ساعت 11 شب بود. جی موردن شبانه نزد گوان رفت و گفت بالاخره کار تموم شد. باید برای اعدام مارکی دادگاه نظامی تشکیل بدیم. تو چون با مارکی خیشی و نسبت داری نمیتونی در دادگاه حاضر بشی و به عنوان دادستان از او بازجویی کنی. من و رادوپ و دیگران دادگاه رو تشکیل خواهیم داد. بعد از اینکه او رو به زیر گیوتین فرستادیم موضوع وانده خاتمه خواهد یافت. گوان کاملا ساکت بود و به فکر عمیقی فرو رفته بود و هرچه بیشتر به این حوادث فکر میکرد روحیه‌اش متزلزلتر میشد. او میدانست که مارکی مردی لجوج و بیرحم بود، اما نمیدانست چرا او که در مقابل هیچ خونریزی ترسی به خود راه نمیداد به این کودکان رحم کرد. در واقع مارکی از قفس گریخته بود و کسی نمیتوانست او را دستگیر کند. اما این مرد خطرناک خود را در کام شعله‌های آتش انداخت و با وجودی که میدانست خطر تهدیدش میکند، برای نجات سه کودک خود را به خطر انداخت. او که از مرگ نجات یافته بود، باز خود را با خطر مواجه کرد. آیا در آینده نمیگفتند که او جان سه کودک را نجات داد ولی ما او را زیر گیوتین فرستادیم؟ اگه فردا به من بگن تو که کودکان رو نجات ندادی، چرا نجات دهندشون رو زیر گیوتین فرستادی؟ آیا اگر مردی مستبد انسان دوست بشه و کودکانی رو از مرگ نجات بده باید او رو کشت؟ اصلا مقصود از این انقلاب چه بود؟ این همه قتل و خونریزی چرا انجام شد؟ مگر این شورش برای انسانیت نبود؟ این پرسش ها به گونه ذهن گوان را به خود مشغول داشت که در پایان نتیجه گرفت که مارکی باید آزاد شود. هرچند که اندیشید شاید مارکی پس از آزادی بگوید احمقا، من آزاد کردید و من باز خونریزی رو شروع خواهم کرد. گوان در این افکار بود که خود را جلو زندان یافت. عده‌ای سرباز از زندان محافظت می‌کردند. گوان بدون آن که بداند چه می‌کند قدمی به جلو گذاشت. افسر نگهبان خود را معرفی کرد و گوان با دست در زندان را نشان داد و گفت در رو باز کنید. گوان وارد شد و در را پشت سر خود بست. مارکی که بی اراده در طول و عرض اتاق قدم می زد برگشت و هر دو دقایقی بی حرکت روبروی هم ایستادند. مارکی خنده کنان گفت چند ساله که نتونستم تو رو ببینم. امروز لطف کردی و به دیدارم اومدی. لطفاً بفرما کمی بنشین. خیلی معذرت میخوام که صندلی برای شما ندارم. میدونم که تا چند ساعت دیگه به گیوتین تسلیم خواهم شد. عیبی نداره. شما میخواید یک نفر با ایمان را از میون ببرید و شما میخواید در کشور هیچ شوالیه‌ای وجود نداشته باشه. سپس کمی سکوت کرد و ادامه داد بسیار خوب، من حرفامو زدم، ولی فقط بدونید که شما افرادی خائن و بی‌شخصیت هستید. حالا هرچه زودتر منو اعدام کنید. گوان یک قدم جلو آمد و گفت جناب مارکی لانتنک، شما آزاد هستید. سپس شنل فرماندهی خود را از تن در آورد و بر شانه مارکی انداخت، طوری که صورت او را پوشاند. مارکی پرسید چه خیالی داری؟ گوان با صدای بلند گفت ستمن، در را باز کن. در باز شد و گوان به مارکی گفت دقت کنین موقع رفتن در را محکم ببندی. مارکی گیج و مبهوت از در خارج شد. سربازان محافظ زندان چون شخص بلند قدی را که شنل فرماندهی بر دوش داشت دیدند، احترام نظامی به جا آوردند و مارکی توانست آزادانه بیرون برود. مارکی به جنگل رفت و گوان تنها در زندان باقی ماند. جیموردن که همان زمان در دادگاه نظامی بود، همراه دو نظامی دیگر رأی به حکم اعدام مارکی دادند. جیموردن حکم مکتوب را در پاکتی گذاشت و به سوی زندان رفت و فریاد زد در را باز کنید. دو مأمور در را باز کردند، اما جیموردن به جای مارکی با گوان روبرو شد و با صدای لرزان پرسید شما اینجا چه میکنید؟ من زندانی هستم. مارکی کجاست؟ آزاده و من اونو فراری دادم. گوان، مگه حواست پرته؟ خیر، من شنلم رو روی دوش او انداختم و گذاشتم خارج بشه و حالا خودم به جای او در خدمت شما هستم. غیر ممکنه، تو دیوونه شدی. مارکی کجاست؟ دیگه نمیدونم کجاست. جیموردن از خشم دندانها رو به هم فشرد و با رنگی پریده فرمان داد متهم رو به دادگاه بیارید. در دادگاه گوان گفت من حرفی برای دفاع از خود ندارم. او چون عمل جوانمردانه انجام داد و کودکان را از مرگ نجات داد، من هم عملی مردانه دربارش انجام دادم. به نظر من عمل خوب او تمام تبهکاری ها و قتل و غارت های او را از بین برد. حرف دیگه ای در دفاع از خود نداری؟ نه، بهتره منو به مرگ محکوم کنید. جیم اردن دست به سینه گفت: دوستان، قانون در برابر شماست و باید طبق اون رأی بدید. رأی اکثریت اجرا خواهد شد. افسری که آنجا بود گفت: گوان به دلیل ترحم بیجا و بدون کسب اجازه مجرم را آزاد کرده و باید به مرگ محکوم شود. رادوب از جا بلند شد و گفت: من از جوانمردی شما خوشم اومد و اگر اختیاری داشتم شما رو به درجه سلشکری می رسوندم. مارکی عملی جوانمردانه انجام داد و شما هم با نجات او مرتکب هیچ گناهی نشدید. ما کشتار نکردیم که فرماندهمون اعدام بشه. او همرزم و همسنگر ماست. جیم اردن پرسید: پس شما رأی به تبرئه گمان میدید؟ من میگم که منو به جای او اعدام کنید. جیم اردن از جا برخاست و با صدای محکمی گفت: دادگاه نظامی با دو رأی در برابر یک رأی گوان را به اعدام محکوم میکند. سپس با رنگ پریده کلاهش را برداشت و گفت: گوان، شما فردا صبح قبل از طلوع آفتاب اعدام خواهید شد. مانند شب گذشته در زندان باز شد و این بار جیم اردن وارد شد. به گوان گفت: پسرم، چرا این کار رو کردی؟ گوان گفت: شما معلم من بودید و وجدان منو این گونه بیدار کردید. من تحت تأثیر تعالیم شما این کار رو کردم و از شما سپاسگزارم. روز بعد زیر برد سربازان صف کشیدند. گیوتین را برپا کرده بودند. سربازان سکوت کرده بودند. گوان را آوردند. لبخند بر لب داشت. نفس جیم اردن به سختی در می آمد. در این موقع سربازان طاقت را از دست دادند و با صدای بلند گریه کردند و گفتند: او رو ببخشیم. جیم اردن با صدای خوش گفت: او باید طبق قانون اعدام شود. گوان آرام به سمت جیم اردن رفت و در برابر او سلام نظامی داد و برگشت. چند قدمی که با دشقیم جلو رفتند، باز گوان به دشقیم گفت: کمی صبر کنید. سپس سرش را برگرداند و رو به پرچم با صدای بلندی گفت: زنده باد جمهوری فرانسه. سپس دشقیم او را آرام خواباند و با دست موهایش را عقب زد و فنر را فشرد و سر گوان به زمین پرتاب شد. در همین زمان صدای گلوله‌ای برخاست و بلافاصله جیم اردن هم با قلبی سوراخ روی زمین افتاد. شاگرد و استاد با هم به دنیای دیگری سفر کردند. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم رمان انتخابی این هفته ما رو پسندیده باشید. به این ترتیب رمان 93 نوشته ویکتور هوگو به پایان میرسه. این رمان رو عنایت شکیباپور به فارسی ترجمه کرده بود. تا هفته دیگر که انشاءالله کتاب دیگری رو برای شما بازخونی خواهیم کرد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ شما.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات محسن و یایان ارک نغمسه Kocaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Sepasgüzaram, buna hatırçı lütfelimsiniz. Erdebil Radyosu'nda bizden baha barnumalar eşidesiz. Ümit veruk ki barnumalar rezayet hatırızı zarbeliye mufit matalib çasbeliye siz ve mınamile de bizden hamra barnumaların eşideli olasız. Ayışığın donvali barnumanın tekrarı pahşı olacak ciziz aramışlı ve aile şıklı olsun. 29 ağa müddetini eşidek.
Gecenin sesi sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözlər, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Müzik aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Görüş dəftərin açıq, sənin adınla başlanay və sənin eşqinlə yaraşay. Nə təhcə görüş, varlıqdan nə varsa səndəndir. Hörmətli dostlar, salam. Gərami eşidənlərə, gecənin bu ləhzəsin görüş qərarı ilə dəyərləndirənlərə, hamıza salam, gecəz xeyr olsun. Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsini təqdim edirik dostlar. Bu bərnamə radio nəmadan da pəxş olunur. Bu gecə bərnamədə İranın kohen şairlərindən sayılan Qətran Təbrizidən danışacaq. Şeirlərindən təqdim olacaq müxtəlif nəğmələr işidəcəksiz və ayrı bəxşlər. Dəvət edirik bu görüşdə də bizlə olun. حکیم ابو منصور قطران ازودی تبریزی ایران بشنجی قمری قرنن ادلم شاعرلر ننیدی. شدادیان و روادیان دودمانلاری ننچاغده شده. او تبریزین شادباد مشایخ کندنده دنیای گلدی. دوغمیلی دقیق بلی دور. وفات تاریخی قمری 465. ایل یازلیب. قطران تبریزین مقبرت و شعراسنده دفن olub. اسدی توسیدن سورا ikinci büyük شاعردی که اردا تورپاغا تاپشیرلیب.
قل بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا وقت یاریم با
آی ışığında.
Mücəddədə ərzə ədəb xidmətlə, əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin eşidəyisiz Ərdəbil Radiosundan bu axşam Qətran Təbrizidən İranın adlım böyük şairlərindən birindən danışacaq və əsərlərindən də nümunələr huzurunuza təqdim edəcək. Bərnamənin başlanışı üçün gözəl bir təsnif amadə eləmişik huzurunuza təqdim edək Ağay Səddiq Tərifin səsinən. Əsərin unvanı Fəryaddır.
Thank you.
قطران تبریزیدن دانشی و غزیز دوستلار آیش غنده برنامه سنده. قطران اچینچیلر طبقه سنن ده. دهگانلار طبقه سنن. اوزی شعرینده بنا اشاره لیب. یکی دهگان بودم شاها شدم شاعر زنادانی. مرا از شاعری کردن تو گرداندی به دهگانی. قطرانن آنا دلی ترکیدی اما پارسی دری اونون شعر دلیدی و بو دلده یخش شعرلر یازیدی. گرمرا در شعر گویان جهان رشک آمدی من در شعر دری بر شاعران نکشادمی.
چنین sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Kellerin dumanlarda açılır. Aylı geceler. Ayşe.
گرامی دوستلار آیشقین در برنامه‌سنده بو اخشام قطران تبریزیدن دانشیوخ و ایله اونا گره شعر و موسیقی بخشنده ده بو به شاعردن بی قطعه شعر حضورزا تقدیم الیتیم. دل تو را نگفتم که از عاشقی حذر کن، بگذار نیکوان را و از مهرشان گذر کن. چون روی خوب دیدی دیده فراز هم نه، چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن. فرمان من نبردی، فرجام خود نجستی، پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن. هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنج است، گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن. فرمان من نبردی، فرجام خود نجستی، پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن. هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنج است، گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن. ناکام من برفتی، در دام عشق ماندی، چون است روزگارت ما را یکی خبر کن. اکنون به صبر کردن ناید مراد حاصل، زین چاره باز مانی رو چاره دگر کن.